أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث فقه نکاح ما به مباحث احکام نگاه کردن به محرم و نامحرم رسیدیم و سؤالی مطرح می شود در اینجا که این بحثی که فقها در کتب استدلالی فقهیشون و حتی رساله های عملیه تحت عنوان احکام و نظر آورده شده، این چه ربطی به فقه نکاح داره؟ یک پاسخی که داده شد و قبلا اشاره کردیم این بود که چون بحث خواستگاری و حد مجاز برای گزینش و انتخاب همسر آینده مطرح میشه و مورد نیاز خواهد بود، اینجاست که برای بیان محدودیه مجاز از نگاه کردن به نام همسر آینده که الان نامحرمه برای این خواستگار تا چه حد مجازه، آیا در همون حد وجه و کفین مجازه یا فراتر از اون. و عرض شد که بقیه مباحث احکام نظر به عنوان یک بحث استطرادی و یک بحث به مناسبت دیگه بحث احکام نظر را فقها یک جا آورده باشند، وگرنه باید در جاهای مختلف به این بحث بپردازند. مثلا در بحث کتاب العتق، مثلا که اونجا بحث از کنیز و غلام میاد، یا در بحث‌های مربوط به فرض کنید اهل ذمه مطرح میشه، اونجا دوباره این احکام بیاد و الی غیر ذلک. یعنی در بسیاری از ابواب فقه میتونه این بحث اونجا عنوان بشه، لیکن فقها اومدن برای اینکه یک جا بحث کنن به این مناسبت وارد این بحث شدن و مباحث فراوان محرم و نامحرم را اینجا آوردن. یک پاسخ دیگر به نظر میاد که میتونیم ما اصلا بگیم که این بحث نگاه کردن یکی از مباحث مهم کتاب نکاح هست، یعنی خروج موضوعی نشده، بلکه اینجا در خصوص بحثی که محوریتش نکاح و ازدواج هست می باشد. ولذا وقتی که در اون روایتی که گذشت از امام صادق علیه السلام شنیدیم و خواندیم که فرموده بودن که ما سه مرتبه از محرمیت و نامحرمیت میتونیم داشته باشیم در فقهمون، مثلا رابطه زن و شوهر که رابطه همسری است، در اونجا به خاطر ازدواج و اقتضائات این ازدواج بین این دو شخص هیچ حجابی اونجا تعیین نشده، بلکه تمام بدن زن برای تمام بدن مرد و تمام بدن مرد برای تمام بدن زن آزاد و مباحه و قابل بهره برداریه. خب این محورش ازدواجه. حالا اگر محرمی بود که نمی شود با او ازدواج کرد، مثل مادر، مثل خواهر، عمه، خاله، یا همینطور دایی و عمو و اینایی که محارم هستن برای افراد، رابطه زوجیت اینجا مطرح نیست، ولی محرمیتی که اینجا هست با توجه به نبودن رابطه زوجیت در نتیجه نیازی و لزومی بلکه صلاح نیست که اینها نسبت به یک دیگر آنچنان روابط آزاد داشته باشن، بلکه رابطه ازدواج ممنوعه، یعنی با ممنوعیت رابطه زوجیت بین فرض کنین فرد با عمه و خاله و بالعکس، پس ازدواج باز اینجا داره نقش ایفا میکنه. ممنوعیت ازدواج با وجود محرمیت ایجاب میکند که بتونن اینا با هم رابطه داشته باشن، اما نرسد به این رابطه ازدواج یا رابطه زوجیت، مادون رابطه زوجیت. لذا حریم قائل شده شرع مقدس که فراتر از وجه و کفین می توانند اینها نسبت به بدن یکدیگر نگاه داشته باشند. نگاه حالا با همون شرایطی که گفته شد، بدون ریبه، بدون، یعنی نگاه شهوانی نباشه، نگاه منهای شهوت و منهای ریبه و منهای وقوع در حرام، که این شرایطی که در طول این بحث ها ای تکرار شد. اگر این چنین باشد، اینها می توانند نسبت به یکدیگر مازاد بر وجه و کفین را نگاه کنند. خب میاییم به دایره سوم، اونهایی که با هم محرم نیستند. پس شد محرم و نامحرم. نامحرم در دو سطح، محرم در دو سطح، محرم کامل، محرم محدود، و نامحرم اونی که دیگه رابطه زوجیت میتونه داشته باشه. ببینید، اولی رابطه زوجیت 100% داره، دومی رابطه زوجیت نمیتونه داشته باشه، سومی رابطه زوجیت میتونه داشته باشه، و الان نسبت به یک دیگر اینها یا میخوان ازدواج کنن یا نمیخوان ازدواج کنن. در هر دو صورت، یا بخوان ازدواج کنن یا نخوان ازدواج کنن. اگر نخوان ازدواج کنن، خب همون وجه و کفین برای اینها مجاز شده بدون قصد، بدون قصد فتنه و قصد ریبه و تحریک جنسی. اگر نه، با توجه به عدم تحریک جنسی و عدم وقوع در دام گناه، اگر اینها هم دیگر رو خوان نگاه کنن، مجازن نگاه کنن بنابر قول به جواز، جواز نگاه به وجه و کفه، که حالا اینجا اقوال را هم گفتیم در این فرض. فرض دیگر، اینها میخوان با هم ازدواج کنن، میخوان ازدواج کنن، الان ازدواج نکردن، یعنی رابطه زوجیت در حقیقت هدفه و الان نگاه وسیله و مقدمه است برای رسیدن به اون هدف. اینجاست که شارع مقدس اجازه داده که این وجه و کفین و فراتر از وجه و کفین، تا اونجایی که را توضیحاتش دادیم در جلسات پیش، مثلا بدن همدیگر را نگاه کنه. البته تفصیل قائل شدن بعضیا نسبت به، یعنی فرق است بین نگاه مرد به زن و نگاه زن به مرد، و بعضیا هم نه، اینها را مثل هم قرار دادن. خب پس کل این مباحث مربوط به نگاه کردن بر محوریت ازدواج و نکاح شکل گرفته. پس این بحث، بحث استطرادی و بحث حاشیه‌ای برای غیر قاصد ازدواج نخواهد بود، بلکه این بحثی است در رابطه با احکام مربوط به ازدواج و عدم ازدواج، یعنی امکان ازدواج و عدم امکان ازدواج، این مقسم اصلیه. پس اگر ما بگیم که احکام نکاح نسبت به نگاه کردن افراد نسبت به یک دیگر با فرض اراده، یعنی امکان ازدواج و اراده ازدواج، اینها با هم متفاوت خواهد بود. با این دو فرض، با فرض امکان ازدواج و اراده ازدواج، این بحث خواستگاری اینا میاد. با امکان ازدواج و عدم خواستگاری، عدم اراده خواستگاری، اون بحث نگاه به اجنبیه میاد، حکم نگاه به اجنبیه میاد. با عدم امکان ازدواج و عدم اراده ازدواج برای محارم، خب این بحث نگاه به حدود، نگاه به محارم نسبت به یک دیگر میاد. با فرض ازدواج، امکان ازدواج و تحقق ازدواج، و اراده استفاده جنسی از یکدیگر بس همسرداری میاد. احکام همسران نسبت به یکدیگر، نسبت به نگاه کردن و لذت بردن از یکدیگر. پس در اینجا این تقسیم، یعنی این چهار فرض همش بر محوریت ازدواج و امکان و اراده ازدواج و تحقق ازدواج داره شکل میگیره. و بنابراین این بحثش تا اینجا در صمیم بحث فقه نکاح خواهد بود. خب حالا مباحثی را اینجا مطرح کردن فقها، مثلا نگاه مرد به مرد و زن به زن، که اینا حالا دو جنس مختلف نیستن. اون فرض اولمون نگاه دو جنس مختلف به یک دیگر بود، یعنی اگر ما مقسم را اینجوری شروع کنیم که نگاه افراد نسبت به یک دیگر، خب یا مثلین یا غیر مثلین. اگر مثلین زن به زن و مرد به مرد، یا نه مرد به زن و زن به مرد، بعد اون فرضهای چارگانه اونجا میاد. خب در آیات و در روایات در هر جایی که مثلا اجازه داده شده به فرض کنید به زوجین و به افرادی که تابع زوجین هستن، مثلا فرزندان یا کنیزکان یا غلامان، یعنی بس اینجوری شد که نگاه زوجین به یک دیگر و خلوت اونا با یک دیگر، حالا تابعین و افراد مرتبط به این زوجین، اینا چه حکمی دارن در زمانی که اینا مثلا خلوت کردن برای نیازهای جنسی خودشون؟ یه حکم داره. اگر در غیر این صورت باشه تا چه حد مجاز هستن که نگاه کنند به بدن فرض کنید این زن یا همسر این آقایی که فرزند داره، فرزند محرم داره بر این زن، حالا این فرزند بالغ یا نابالغ، ممیز یا ممیز نیست، و همینطور غلامانی که اینها سر و کار باهاشون داریم و اینا در حقیقت خدمتکارهایی هستن که ورود و خروج فراوان دارن بر این خانم، بر این همسر، و به این ترتیب بحث حجاب گرفتن نسبت به اینها خالی از عذر و حرج و از مشکلات نیست. در اینجا چه صورتی خواهد بود؟ خب اینجا را هم شارع مقدس حدودی و ضوابطی قرار داده و بر اساس این حدود و ضوابط این رابطه را تعیین کرده. یا فرض بفرمایید نسبت به اهل ذمه، زنان اهل ذمه که اینها متدین به دین ما نیستند و اینها در حوزه دولت اسلامی قرار گرفتن، زیر پوشش دولت اسلامی قرار گرفتن، اینها چه حکمی دارن؟ اینا هم حکم اجنبیه را دارن یا اینها یعنی اجنبی هستن ولی این اجنبی هست که محدودیتاش کمتره، چون او به حجاب ما خیلی مقید نیست. آیا می شود به اون نگاه کرد چون به حجاب مقید نیست؟ و تا کجا می شود به اون نگاه انداخت؟ و اینها کسانی هستند که اگر ما اونها را به حجاب امر کنیم حتما اینها انگیزه ای ندارن برای حجاب داشتن، یعنی ما نمی توانیم اونها را نهی از منکر کنیم اگر این حجاب برای اونها نامرغوب نامطلوب بود و در دین خودشون را ممکن هم این تعریف شده باشه، یعنی اینا معتقد به اون نیستن. و همینطور مواردی که خاصه و استثناء شده است برای چی؟ برای اون نامحرمانی که اضطرار پیدا میکنن به کشف عورت یا به کشف جاهایی از بدن خود برای مثلا مسائل پزشکی، و آیا در اینجا مجاز هست؟ یعنی امر اگر دائر شد بین فاسد و افسد یا اهم و مهم، اینجا تا چقدر مجاز هست. به عبارت دیگر موارد استرار که احکام ثانویه داریم. پس چی شد؟ احکام ثانویه ای که اون حکم اولیه را که شارع مقدس بیان کرده ناگزیر، این حکم اولیه را تحت شعاع قرار میده. تحت شعاع قرار دادنش به این شکل است که اگر نیاز به طبیب داشت و طبیب زن که بتواند در جاهایی که نامحرم نمیتواند نگاه کند، باید دست بزند یا باید نگاه کند، گفته شده خب چون بدن زن برای زن ما عدل عوره مباحه و میتواند نگاه کند، میتواند دست بزند، لمس کند، خب اولویت با طبیب زن هست. اگر طبیب زن نبود و انحصار داشت معالجه در طبیب مرد، خب گفته شد در حد ضرورت، یعنی اگر از پشت لباس میتواند نبض بگیرد، نوبت به این نمیرسد که لباس را کنار بذارد و نبض بگیرد، و همینطور برای عمل جراحی، برای زایمان و برای حتی اگر مشکلی در قسمت عورت پیش اومد و طبیبی زن اونجا نبود مثل موارد زایمان و ناچار مثلا طبیب مرد باید اونجا عمل میکرد، اجازه داده شده چون این باب استراره. حتی مطلبی را نقل میکنه صاحب حدائق، بسیار قابل مطالعه و تأمل و توجهه، که اگر امر دائر شد بین یک طبیب زن و یک طبیب مرد، اما طبیب زن مهارتش کمتره و طبیب مرد مهارتش بیشتره، یا طبیب زن به لحاظ اینکه زن است قساوتش بیشتره نسبت به این زنی که هم جنس خودش است، یعنی خیلی مراعات نمیکنه حال او رو، وضع او را، و در حالی که این طبیب مرد با مراعات با دقت بیشتر به درمان او میپردازه، حتی در اینجا ایشون این نظر را داده که میتوان اینجا طبیب مرد را ترجیح داد. خب پس در اینجا عنوان ثانویه در حقیقت آمده و برای اون احکام اولیه حدود و ثغوری را داره بیان میکنه که به این ترتیب ما یک منظومه از احکام نگاه کردن و لمس کردن و تعامل بین جنسین مطرح شده و تمام این احکام محوریتش روی بحث ازدواج و نکاح خواهد بود، و به این ترتیب ما اینجا میتوانیم بگوییم که این احکامی که فقها تحت احکام النظر آوردن در صمیم بحث نکاح هست، خروج موضوعی از بحث نکاح در اینجا نشده، بحث استطرادی نشده. درسته ما به خاطر بحث خواستگاری و لوازم این خواستگاری به این بحث نظر و نگاه کردن وارد این بحث شدیم، اما این یک بحث جدی است که حالا مناسبتش خواستگاریه، ولی اون محور اصلیش همون بحث نکاحه که در اینجا یک جا این مباحث دیده میشه، و با این به این ترتیب ما میرسیم به اینکه اسلام با این طول تفصیلی که برای مباحث نگاه کردن محرم و نامحرم قائل شده، چقدر سعی کرده بحث خانواده محوری را در اینجا بولد کنه و با نگاه به محوریت خانواده و تثبیت روابط زوجین به نحوی که این روابط قابل قبول و قابل دفاع باشه و منتهی نشه به خروج از جرگه عفاف، حجاب را قرار داده تا اینکه این محدودیت های حجابی برای اینکه اون عفت مرد و زن را در حد اعلا حفظ کنه، از طرفی باید این غریزه جنسی تأمین بشه، از طرف دیگر باید کنترل بشه و مدیریت بشه. مدیریت این غریزه جنسی با توجه به مفاتن و زیبایی‌های مردانه و زنانه برای یک دیگر چگونه می شود با توجه به نیاز این دو جنس برای ظهور و خروج در بیرون خانه و برای تعامل و داد و ستد با افراد مختلف، باید مجموعه از ضوابط تنظیم بشه تا اینکه بتواند اون روابط اصلی زوجین را حفظ کنه و طوری نباشد که اون رابطه گسیخته بشه و از بین بره. چون اگر مرد همین روابط را در بیرون از خانه میتونست داشته باشه، یعنی به نوعی داره اون رابطه را نابود میکنه، تضعیف میکنه. و همینطور زن وقتی که این رابطه خاص زوجیت را اگر در خارج خانه بخواهد این روابط را در اونجا هم داشته باشد، رابطه زوجیتش تضعیف میشه یا کلن گسیخته میشه، افسار گسیخته میشه. پس برای حفظ اصل اون نیاز جنسی و غریزه جنسی از یک جهت و مدیریت آن از طرف دیگر، این مجموعه احکام برای محرم و نامحرم در اسلام در حقیقت داره حفظ میکنه اون اصول را و با این ضوابط داره مدیریت میکنه این غریزه جنسی را، به هدف اینکه اون رابطه جنسی مطلوب بین زوجین مستحکم بماند. و به این ترتیب در این مجموعه احکام هم ما محوریت خانواده را داریم به خوبی ملاحظه میکنیم و میبینیم. امیدواریم که خداوند متعال توفیق به ما عنایت کند که با بصیرت و نگاه جامع به مسائل شرعی و احکام الهی دقت کنیم و اونها رو نسب العین خودمون و مورد توجه و عمل سالم قرار بدیم ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.